بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز بحث فلسفه اخلاق عرض کردیم که مسائل زیادی در فلسفه اخلاق مطرح هست که به مهمترین اونها در اونجا اشاره کردیم. اولین مسئله این بود که مفاهیم اخلاقی چگونه مفاهیمی هستند، آیا مفاهیم اعتباری هستند یا مفاهیم حقیقی، آیا انشائی هستند یا اخباری. با توضیحی که برای نظریه مورد قبول دادیم روشن شد که این مسئله اصالتاً مال فلسفه اخلاق نیست، بلکه این مسئله مال معرفت شناسی است و به عنوان اصل موضوعی ما از معرفت شناسی استفاده می کنیم. و اونچه مورد قبول ما هست در این زمینه این است که مفاهیم اخلاقی ذاتاً انشائی نیستند، یعنی قوامشون به انشاء نیست، اعتباری محض هم نیستند، بلکه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند. با توجه به این مطلب، یکی دیگه از مسائلی که در فلسفه اخلاق مطرح میشه پاسخ داده میشه، اون این است که آیا خیر و شر اخلاقی اموری عینی و واقعی هستند یا اموری ذهنی و شخصی. این تعبیرات در اصطلاح فرنگی ها معادل ابجکتیو و سابجکتیو هست. منظور از این که عینی هستند یعنی صرف نظر از خصوصیات شخصی در خارج وجود دارند و تابع لحاظ شخص یا سلیقه شخص نیستند. و منظور از این که شخصی یا ذهنی باشد اینه که اخلاق خودش خیر و شر اخلاقی واقعیتی نداره، تابع نظر اشخاص و سلیقه اشخاص، ولذا ممکنه یک چیزی برای کسانی به نظر کسانی خوب باشه و به نظر کسانی بد باشه. نه اینکه اینها خطا میکنند بعضیشون در تشخیص، اصلا واقعیتش همینه. مثل سلیقه های شخصی نسبت به رنگ ها یا چیزهای دیگه که یکی رنگ خاصی را میپسنده یکی رنگ دیگری را، نمیشه بگن این اشتباه میکنه، بلکه اصلا واقعیت پسند همینه، تابع شخص. اخلاق او این که اینقدر متغیر نیست، ولی به هر حال کمابیش تابع سلیقه های مردمی، ولذا ممکن است یک قومی یک جامعه چیزی را خوب بدونند و یک جامعه دیگری چیزی را بد بدونند. منظور از کسانی که میگن خیر و شر اخلاقی سابجکتیو به تلفظ انگلیسی یا سوبجکتیو هست همینه که تابع شخص قضاوت کننده هست. تعبیر عربیش غالبا در اینجا ذاتی به کار میبرن، میگن ذاتی هست یا موضوعی. جواب این سوال هم داده شد. وقتی ما گفتیم که مفاهیم اخلاقی از رابطه بین فعل و نتیجه به دست میاد، اینها ملاک واقعی داره. گویی که خود مفهوم ما به ازا عینی نداره، یعنی خود خیر یک چیز عینی نیست و به اصطلاح عروزش ذهنی است، ولی اینا ما به ازا چیز موصوف خارجی داره، منشأ انتزاع خارجی داره، تابع نظر ما نیست. همونطور که علیت یک شیء برای شیء دیگری یک واقعیت خارجی است، گویی که مفهومش یک مفهومی است که در ذهن عارض میشه، همینطور خیر و شر اخلاقی هم منشأ واقعی داره، یعنی کار خوب واقعا منشأ کمالی برای نفس میشه و این یک امر واقعی است، تابع نظر و سلیقه نیست. بله، اونایی که گرایش های پوزیتیویستی دارند و اخلاق را همون آداب اجتماعی تلقی میکنند و میگن چیزهایی که مردم میپسندند یا نمیپسندند، اونها طبعا اخلاق را هم تابع نظر مردم میدونند و تابع سلیقه ها میدونند. ولی ما که منشأ واقعی براش قائل هستیم، در اینجا میگیم اخلاق امر عینی است. البته نباید اشتباه بشه، منظور از این که میگیم امر عینی است این نیست که خود کار خارجی، کار خوب، فرض کنین راست گفتن، این عینیت داره. این همه میدونن عینیت داره. یا منظور این نیست که اون حال نفسانی یا ملکه نفسانی عینیت داره. این هم تابع این است که عینی را چه جور معنا کنیم. اگر عینی را به اصطلاح خودمون معنا بکنیم در مقابل وجود ذهنی، بله این هم عینیت داره. ملکه نفسانی امر عینی است، یعنی یک واقعیت اسمار نفس که نفس هم عینیت داره. ولی اروپایی ها گاهی، غربی ها به طور کلی، گاهی ذهنی را به ماورای انسان اطلاق می کنند، عینی را، و اون چه مربوط به نفس و ذهن و اینها هست، اینها همه را یک جا ذهنی میگن. به این اصطلاح بله، ملکات و حالات نفسانی ذهنی هستند، یعنی نفسانی هستند. این تعبیر غلطی است به کار میبرند یا ترجمه غلطی ازش میکنند، ولی منظور این است که اینها قائم به نفس هستند. بحث سر اینها نیست که آیا خود ملکه نفسانی واقعیتی دارد، واقعیت نفسانی، یا فعل اخلاقی یک امر عینی است که در خارج تحقق پیدا میکنه. اینها جای شکی نیست، جای بحثی نیست. بحث سر مفهوم خیر و شر یا فضیلت و رذیلته که آیا فضیلت هم خودش یک عینیتی داره یا اونی که عینی هست فرمایید احسانی است که کسی به دیگری میکنه، یا اون ملکه ایست که در نفس تحقق داره. اون چه خیر مینامیم، فضیلت مینامیم، خود این مفهوم هم یک مصداقی در خارج داره، صرف نظر از مصداق موضوعش. بگیم فلان کار فضیلت است یا فلان ملکه فضیلت است، صرف نظر از موضوعش که ملکه باشه یا حال باشه یا کار باشه، خود این فضیلت و رذیلت هم یه امر خارجی است یا نه. طبق نظر ما باید بگیم فضیلت و رذیلت امر عینی و خارجی است، به همون معنا که علیت خارجی است و سایر معقولات ثانیه فلسفی، یعنی عروض مفهوم ذهنی است ولی اتصافش خارجی است. و به هر حال امر اعتباری محض و تابع نظر و سلیقه و این حرفا نیست، واقعیتی داره خودش. از جمله مسائل دیگری که مطرح شد این بود که ملاک خیر و شر چیه، که این را تفصیلا مورد بررسی قرار دادیم و این مسئله است که از مسائل اساسی فلسفه اخلاقی و متن فلسفه اخلاقی. این را تفصیلا بررسی کردیم و هم مبادیش را معرفی کردیم و هم عناصر خود نظریه را. در پیرامون این مسئله مسائل دیگری طرح میشه که از جمله اونها تأثیر نیت هست در خیر و شر اخلاقی که تا چه اندازه مؤثر هست. در ضمن بررسی ها دیدیم که تنها مکتب کانت هست که روی نیت تکیه میکنه، دیگران تکیه روی نیت ندارن و این از نقاط مثبت این مکتب هست. منتها با بررسی هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا نیت روح خیر و شر اخلاقی است، ولی اونطور که کانت گفته فقط نیت اطاعت عقل نیست یا نیت احترام قانون، بلکه بالاترین نیت ها نیت تقرب الالله هست و نظر ما در زمین نیت هم در ضمن مباحث کاملا روشن شد. یکی دیگه از مسائلی که درباره فلسفه اخلاق مطرح میشه اینه که آیا احکام اخلاقی دائر مدار مسئولیت است و یکی از عناصر قضایای اخلاقی مسئله مسئولیت یا نه؟ این مفهوم اخیراً در فرهنگ ها خیلی شایع شده، در فرهنگ ما هم خیلی شایع شده و جزء عناوین عرض کنم که مدهامیزی است که در عبارات اینها به کار میره. اشخاص مسئول، انسانی که مسئولیت درک میکنه، احساس مسئولیت میکنه، یه مفهوم اخلاقی تلقی میشه. ولی در جایی ندیدیم که بحث کافی در این زمینه شده باشه که این مسئولیت چیه، که همه میگن مسئول، مسئول، شخص مسئولیت دار، احساس مسئولیت، این چه جور چیزیه، این منشأش چیه، از کجا پیدا میشه. شاید اولین کسی که راجع به مسئولیت بحث کرده و یا از در ضمن بحثاش اشاره کرده باز هم کانت باشه. البته این را به عنوان یک مطلب علمی و جزء عناصر فلسفه اخلاق عرض می کنم، ولی مفهوم جدیدی نیست، سوابق زیاد داره این مفهوم. به عنوان یک مفهوم اخلاقی شاید در ابتدایش در کلمات کانت باشه. و کمابیش طبیعی هم هست، چون نظریه کانت در فلسفه اخلاق این است که عقل امر میکنه و الزام میکنه به انجام دادن کار اخلاقی. پس یک الزامی در کار است برای انسانهایی که مخاطب این الزام هستند. حالا یا انسانیت به طور کلی یا افراد انسان در مقابل عقل مسئولند. او چون الزام میکنه، تکلیف میکنه، پس دیگران مسئولند در مقابل عقل و موظفند که این حکم عقل را اطاعت. ولی این مفهوم مخصوص مکتب کانت نیست. مکتب‌های دیگری که بعد از کانت پیدا شدن، بعضی‌هاشون بیشتر روی این عنوان تکیه کردن و درباره‌اش بحث کرد. از جمله کسانی که قائل به اصالت اجتماع هستند، گروهی از جامعه شناسان در بحث‌های اخلاقی روی مسئولیت اجتماعی تکیه می‌کنند. و میگن فرد در مقابل جامعه مسئول است. کما اینکه اساس نظریه اخلاقیشون هم خواست جامعه تشکیل میده، ملاک خیر و شر اخلاقی را خواست جامعه میدونه. پس طبعا مسئولیت هم در مقابل جامعه خواهد بود. یا مکتب هایی که اساس اخلاق را وجدان اخلاقی میدونن، که خود کانت هم کمابیش متأثر هست از این مکتب، ولی عین این حرفا نمیزنه. وجدان اخلاقی را بیشتر روسو روش تکیه میکنه. بعد هم کسانی قائل شدن، قبل از او هم گفته بودن، ولی به هر حال امروز در فرهنگ ما هم این مسئله خیلی رواج داره، وجدان اخلاقی خیلی روش تکیه میشه به عنوان یک امر مقدسی یاد میشه. چنین کسانی هم که قائل به وجدان اخلاقی هستند، برای انسان مسئولیتی در مقابل وجدانش قائل هستند. میتونیم بگیم که تقریبا کلیه مکتبهایی که قوام حکم اخلاقی را به امر و الزام میدونن، در نظریهشون به صورتی صحبت از مسئولیت میشه. تا پای امر و الزام در کار نیاد، جایی برای مسئولیت هم باز نمیشه. چون مسئولیت منظور این است که شخصی در مقابل یک نیرویی، در مقابل شخص دیگری مورد بازخواست قرار بگیره، سوال بشه ازش که چرا این کارا کردی، چرا نکردی. شخصی که در چنین مقامی قرار میگیره و دیگری میتونه ازش سوال و بازخواست بکنه، اون میشه مسئول. مسئول و سائل متضایف هستن. مسئول بدون سائل نمیشه. اگر کسی مورد بازخواست قرار میگیره، یک بازخواست کننده باید وجود داشته باشه. المتضایفان متکافئان. پس هر جا مسئولیتی هست، سائلی هم هست، یک سوال کننده هم هست که چرا این کار را کردی. اون کسی که سوال میکنه باید سوالش مسبوق به یک دستوری باشه. اول باید بگه بکن، بعد بگه چرا نکردی. پس جایی مسئولیت فرض میشه که قبلا امر و الزامی یا تکلیفی وجود داشته باشه. اگه تکلیفی نباشه، مسئولیت هم معنا نداره. این مفهوم به قدری رواج پیدا کرده که گاهی گفته میشه که درک مسئولیت یک درک بدیهی است و اصلا برای مسائل جهانبینی و اثبات وجود خدا و معاد و سایر چیزها هم از همین مفهوم کمک میگیرن. میگن آدم درک میکنه بلوجدان که مسئوله، اون وقت اینو دنبال میکنیم که این مسئوله در مقابل کی. پس یک کسی باید باشه که در مقابل او آدم مسئول باشه. انسانهای دیگه که چنین صلاحیتی ندارن، پس خداییست که فوق جهان هست که ما در مقابل او مسئول هستیم. گاهی از این جور بحث ها هم میکنن، یعنی مسئولیت رو اونقدر روشن و بدیهی تلقی میکنن که میتونه پایه قرار بگیره برای بحث های اعتقادی حتی به نظر بعضی از اشخاص. پس جا داره که ما درباره این مفهوم هم یه بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعا یه مفهوم اخلاقی است، ارتباط با اخلاق داره یا نه، و حقیقتش چیه و آیا ما انسان مسئولیتی در مقابل کسی یا وجدانش یا عقلش یا جامعه یا خدا داره یا نداره، و اگه داره ارتباطی هم با اخلاق داره یا نداره. با توجه به تفسیری که ما برای مفاهیم اخلاقی کردیم، که قوام مفاهیم اخلاقی به امر و الزام و تکلیف و اینها نیست، یک واقعیات خارجی است، بنابراین مسئولیت هم که تابع امر و تکلیف است نمیتونه جزء عناصر اخلاق قرار بگیره. وقتی ما گفتیم کار خوب یعنی اون رفتاری که انسان را به کمال نهاییش نزدیک میکنه، و طبعا باید به انگیزه اون کمال هم انجام بگیره طبق بحثایی که کردیم، اگر کاری به این انگیزه انجام گرفت ولو فرض نشه که در اینجا امری هست، تکلیفی هست، الزامی هست، از ناحیه یک آمری انشائی از طرف کسی شده، اینها هم فرض نشه، مفهوم اخلاقی جای خودش را داره. خیر اخلاقی متوقف نیست بر اینکه یه امری فرض کنیم. ما وقتی فهمیدیم که این کار رابطه مثبت داره با نتیجه مطلوب انسان، کمال نهایی انسان، یا نتیجه رابطه منفی داره، رابطه داره با مقابل کمال، یعنی موجب انحطاط انسان، تنزل انسان از مقام عالی خودش میشه، این میشه بد، شر اخلاقی، نباید این کار را کرد. این نباید و باید از یک آمری نباید صادر بشه، مفهومی است که انتزاع میشه از این رابطه. طبق این نظر مفهوم مسئولیت هر چه باشد و منشأش هر چه باشه، از هر کس باشه، از مقومات اخلاق نیست، برخلاف اون چه کانت تصور میکنه. این روشن با توجه به تبیینی که ما درباره اخلاق کردیم. ولی حالا ببینیم اصلا خود این مسئولیت چی هست؟ و آیا واقعا انسان مسئولیتی داره؟ و اگر داره منشأش چیه؟ و در مقابل چه کسانی مسئولی؟ گاهی در نوشته ها و گفته های که به عنوان مسائل اسلامی مطرح میشه، میگن که انسان سه جور مسئولیت داره. یکی مسئولیت در مقابل وجدان خودش، یکی مسئولیت در مقابل اجتماع، و یکی هم مسئولیت در مقابل خدا. و تقریبا از مطالبی شده که دیگه اینا از مسلمات تلقی میشه که بله، انسان سه جور مسئولیت داره. بدون شک انسان در مقابل خدا مسئولیت داره، اما معنای مسئولیت در مقابل خدا این است که ما وقتی معتقد شدیم که همه چیز از اوست و مال اوست و به سوی اوست، هیچ کس از خودش هیچ استقلالی نداره و از جمله انسان، نعمت‌هایی که در اختیار انسان قرار می‌گیره، این نعمت‌ها مال خودش نیست. چه نعمت‌هایی که در بدنش هست، چه نعمت‌هایی که در روحش هست، و چه نعمت‌هایی که در خارج از وجودش هست. قوای روحی مال خود ما نیست، کیفیات نفسانی مال خود ما نیست، قوای بدنی مال خود ما نیست، چشم و گوش و اندام ها مال ما نیست، همه اینا مال خداست. نعمت هایی که در خارج از ما هم هست همینطوره، خانه، زندگی، زن، فرزند، اینا هیچ کدوم مال ما نیست، همه مال خداست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون وقت تصرفی که ما در اینها می کنیم چون تصرف در مال دیگری است، طبعا در مقابل او که مالک حقیقی هست ما مسئول خواهیم بود. یعنی او حق داره از ما سوال بکنه که شما چرا این کار را کردید، چرا در چشمت این گونه تصرف کردید، چشم مال منه، من به تو دادم، چرا چشمتا در این راه به کار گرفتی در اون راه به کار نگرفتی. چون مال اوست او میتونه سوال کنه. قوای فکریت را چرا در این راه به کار گرفتی در اون راه به کار نگرفتی، چرا در باره برادر مؤمنت بدگمان بودی. بدگمانی یک کاریست در درون انسان انجام میگیره. چرا قوای ذهنی و روحی خودت را در این راه غلط به کار گرفتی، درباره دیگران بداندیشی کردی. چون مال اوست ذهن و روح و قوای مربوطش، او حق داره سوال بکنه. و همینطور نعمت‌های خارجی، چرا فلان چیز را مثلا نابود کردی، از بین بردی، او حق داره چون مال اوست. پس بدون شک با اعتقاد به وجود خدا و اینکه خدا مالک همه چیز است، حتی و وجود ما و تمام اونچه در وجود ما و متعلق به ماست، مفهوم مسئولیت جای خودش را باز میکنه. در قرآن هم داریم ولا تسألن یومئذن عن النعیم، نعمت هایی که خدا بهتون داده در روز قیامت سوال میکنه. و قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید سوال بشه ازشون. و سوال یکی از معتقدات قطعی مسلمان هاست که در روز قیامت از همه مردم سوال خواهد شد. این بر اساس این مبنای اعتقادی است، یعنی اعتقاد به خدا و اعتقاد به مالکیت مطلق او نسبت به همه چیز. نتیجهش این میشه که انسان در مقابل خدا مسئوله. اگر خدا برای کسانی حقوقی قائل شده باشه، مالکیتی قائل شده باشه، در پرتو مالکیت خدا و مسئولیتی که در مقابل خدا دارن، در مقابل اونها هم نوعی مسئولیت، مسئولیت فرعی، تطفلی برای اونها هم حاصل میشه. وقتی خدا برای اولیاش حقی بر مردم قائل شد، اونها حق دارن که درباره اون حقشون از مردم مطالبه کنن. پس در مقابل اونها مسئولیم ما، اما در واقع این مسئولیت مال خداست. اصالتاً مسئولیت در مقابل خداست، منتها خدا چون برای کسانی مالکیتی یا حقی قائل شده، در شعاع اون مسئولیت الهی، مسئولیتی هم در مقابل چنین اشخاصی خواهیم داشت. ولی این چیزی جدا از مسئولیت خدا نیست، فرع اون. مثلا خدا وقتی برای مردم ولی قرار میده که باید از او اطاعت کنیم، ما در مقابل ولیی که خدا قرار داده مسئول خواهیم بود. در روایت هست که ولا تسألن یومئذن عن النعیم، یعنی عن ولایتنا. این به همین دلیله که وقتی خدا برای شما سرپرستی معین کرده که باید تابع او باشید و در پرتو او با خدا راه پیدا کنید و به کمالتون برسید، حق او را باید ادا کنید. و شاید بعد از مسئولیت خدا این بزرگترین مسئولیتی باشه که انسان داره، ولی به هر حال مسئولیتی است در شعاع مسئولیت خدا، مستقل از او نیست. چون خدا قرار داده ما در اونا مقابل اونا مسئولیم. یا فرض کنید مسئولیت انسان در مقابل پدر و مادر، چون خدا امر فرموده ما مسئول هستیم، اگه خدا قرار نداده بود مسئولیت ابتداعا تحقق نمی‌یافت. پس به این معنا ما یک مسئولیتی میتونیم بر اساس اعتقاد و مالکیت مطلقه و ربوبیت مطلقه الهی درک کنیم و بپذیریم و بسیار هم مهم هست. اساس رفتار انسان را همین مسئولیتش در مقابل خدا تشکیل میده. و اما مسئولیت در مقابل اجتماع، این در واقع یک گرایش غیر اسلامی است، چون اینا قائلند به این که اجتماع اصالت داره و افراد در پرتو اجتماع وجود پیدا می کنند و زندگیشون در پرتو اجتماع اداره میشه. این است که برای اجتماع سائلیتی قائلند و برای خودشون هم در مقابل اجتماع مسئولیتی. بینش الهی با چنین بیانی، با چنین تفسیری چندان سازگار نیست. اولا اجتماع اصالت به اون معنایی که تصور شده بعضی از جامعه شناسان گفتن وجود نداره. انسان‌های دیگری هستند مثل یک هر فردی. پدر و مادر، چون خدا امر فرموده ما مسئول هستیم، اگه خدا قرار نداده بود مسئولیت ابتداعا تحقق نمی‌یافت. پس به این معنا ما یک مسئولیتی میتونیم بر اساس اعتقاد و مالکیت مطلقه و ربوبیت مطلقه الهی درک کنیم و بپذیریم و بسیار هم مهم هست. اساس رفتار انسان را همین مسئولیتش در مقابل خدا تشکیل میده. و اما مسئولیت در مقابل اجتماع، این در واقع یک گرایش غیر اسلامی است، چون اینا قائلند به این که اجتماع اصالت داره و افراد در پرتو اجتماع وجود پیدا می کنند و زندگیشون در پرتو اجتماع اداره میشه. این است که برای اجتماع سائلیتی قائلند و برای خودشون هم در مقابل اجتماع مسئولیتی. بینش الهی با چنین بیانی، با چنین تفسیری چندان سازگار نیست. اولا اجتماع اصالت به اون معنایی که تصور شده بعضی از جامعه شناسان گفتن وجود نداره. انسان‌های دیگری هستند مثل یک هر فردی. بله ممکنه نسبت به همدیگه حقوقی داشته باشند که اصل این حقوق از خداست و برای انسان‌هایی هم قرار داده. ما هم در سایه حقی که خدا برای جامعه بر هر فردی قرار داده مسئول هستیم، اما در واقع مسئول خداییم نه مسئول جامعه. میشه به این صورت تفسیر کرد که ما میدانیم که در اسلام حقوقی برای جامعه قرار داده شده و هر فردی موظف است علاوه بر این که به مصالح خودش می اندیشه به مصالح دیگران هم بیاندیشه. از این جهت دیگران هم بر او حقی دارند و در مقابل اونها به این صورت مسئوله، یعنی وظایفی دارد که نسبت به دیگران باید انجام بده. حقوقی خدا برای اونها بر علیه او بر ذمه او قرار داده. به این صورت میتونیم مسئولیت اجتماعی را معنا کنیم، ولی اساساً یک مسئولیتی در کنار مسئولیت خدا، نوع مستقلی، مسئولیت مستقلی بینش توحیدی نمیپذیره. همه این مسئولیت ها به یک مسئولیت برمیگرده، همه عالم مالی خداست، همه این مسئولیت ها هم فقط در مقابل اوست. اونهای دیگه در صورتی صحیح و قابل قبوله که در شعاع مسئولیت خدا قرار بگیره و در طول مسئولیت خدا، و در حقیقت اونها موضوع و مورد مسئولیت هستند نه سائل. یعنی انسان در برابر خدا مسئول است در مورد جامعه، که چرا نسبت به جامعه چطور رفتاری کرد یا نکرد. سائل حقیقی خداست، اونها اصالتاً حقی ندارن، ولی خدا برای ما تکلیفی قرار داده نسبت به جامعه، اون میشه موضوع مسئولیت، مورد مسئولیت، ولی مسئولیت اساساً در مقابل خداست. و اما مسئولیت در مقابل وجدان، قبلا در بررسی نظریه اخلاقی روسو و طرفدارانش به این مسئله اشاره کردیم که اون چه به نام وجدان نامیده میشه یک حقیقت مستقلی نیست. به وجدان دو چیز، دو نوع کار نسبت داده میشه. یکی درک هایی نسبت داده میشه، میگه وجدانن من درک میکنم که اینجوری، وجدان من میگه که باید این کار را بکنی. مثلا درک های واقعی نظری یا درک های عملی. البته بیشتر اون چه به وجدان اخلاقی نسبت داده میشه درک های عملی است. وجدان میگه که باید این کار را کرد، فلان کار را نباید کرد. این یه سری چیزهایی است که به وجدان نسبت داده میشه، یه سلسله درک ها، ادراکات عملی. یکی دیگه از مشخصات وجدان اخلاقی این است که انسان را در مقابل کارهای بد سرزنش میکنه. البته یک بیانات ادیبانه خیلی شیرینی هم گاهی مطرح میکنن که وجدان یک محکمه ایست که قاضی و مجری حکم و اینها همه در درون انسان است، هیچ وقت خیانت نمیکنه، چیزی برش مجهول نیست، اشتباه نمیکنه و خیلی بیانات دلپذیر و شیرینی هم هست. در اونجا عرض کردیم که یک واقعیت مستقلی ما به نام وجدان نمیتونیم اثبات کنیم. اون چه از قبیل ادراکات به وجدان نسبت داده میشه، اینا ادراکات عقل. ما دو جور مدرک در خودمون سراغ نداریم که یکی به نام عقل میگه فلان کار را باید بکنی، یکی هم به نام وجدان. اون چه درک میکنیم که باید کرد همون عقل است که حکم میکنه باید این کار را کرد. یه نیروی دیگری نمیشه اثبات کرد به نام وجدان. بله، یک مبدعی در وجود ما هست که از این مبدع این ادراکات ناشی میشه و اینو ما عقل مینامیم، چون مدرک یک قضایایی است و هر مدرک قضایای کلیه را و عقل میگه. پس اون چه از قبیل ادراکات به وجدان نسبت داده میشه اینا همون ادراکات عقلی است و موجود مستقل دیگری از عقل به نام وجدان که مدرک این حقایق باشه نمیتونیم اثبات کنیم. و اما مسئله محاکمه و سرزنش و عذاب وجدانی و شکنجه روحی و از این جور مطالبی که مطرح میشه و به عنوان یک نیروی باطنی که این کارها را انجام میده به اون نسبت میدن، گویی این که از قدم از نظر ادبی و شعری تعبیر کنم خیلی زیبا و دلنشینه، ولی حقیقتش این است که برای این هم ما یک مبدع مستقلی در نفس نمیتونیم اثبات کنیم. هر کاری را که وجدان آدم را سرزنش میکنه، چیزایی را که میگن وجدان آدم را مؤاخذه میکنه، شکنجه میده، اینا را تحلیل کنیم ببینیم این چجوری هست، کجاها هست که وجدان آدم رو سرزنش میکنه و این چیه در درون انسان که آدم رو سرزنش میکنه. اگر ما کاری را بد ندانیم به هر دلیلی، یا عقلمون نرسیده یا تلقینات مؤثر بوده، به هر دلیلی چیز را بد ندونیم، این که هیچ وقت وجدان ما رو مؤاخذه نمی‌کنه. مؤاخذاتی که ما نسبت به وجدان میدیم در مواردی است که کاری را بد بدانیم و مرتکب بشیم. گفتیم درک بدی مال وجدان نیست، مال عقله. پس عقل باید درک کند که یک کاری خوبه یا بده، درکش که مال وجدان نیست. یا شعر باید تعیین کند که این کار خوبه یا بد، یا اونایی که خوب و بد را تابع اجتماع میدونن باید اجتماع بگه خوبه یا بد. به هر حال بعد از این که ما پذیرفتیم که یک چیزی خوب است یا بد، یا در اثر حکم عقل یا در اثر حکم شعر، یا کسانی که تابع اجتماع هستند در اثر پذیرش اجتماعی، وقتی دانستیم یه چیزی خوب و بد یا بده، اگر عمل نکنیم اونجایی که خوبه و یا عمل بکنیم اونجایی که بده، وقتی عمل کردیم، موقعی که عمل میکنیم طبعا یک نیرویی باعث این میشه که ما رو به اون کار میکشونه. شهوت هست، غضب هست، به هر حال یک عاملی هست که منشأی میشه که ما اون کار رو انجام بدیم، علارغم این که عقلن یا شرعن دانستیم که اون کار بده. بعد از که انجام دادیم و اون نیروی محرک خاموش شد، آرام شد، اگر شهوت بود خاموش شد، اگر غضب بود فرو نشست، بعد متوجه میشیم، به خود میاییم که کار بدی انجام دادیم، اون کاری که بد بوده انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی یک ضرر معنوی به خودمون زدیم. پذیرفتن این که اون کار خوب است معناش این بود که انجام دادنش برای ما یک فضیلتی است، یک کمالی برای ما ایجاد میکنه. حالا کمال همه قبول نکنند، یک ارزشی برای ما میآفریند. ما میبایست واجد یک ارزشی بشیم. حقش این بود که در اینجا راست بگیم و یک ارزش نفسانی و انسانی، کرامت انسانی پیدا کنیم، ارزشی پیدا کنیم، یا به تعبیری که ما روش تکیه میکنیم، نفس ما به کمالی برسد، به قرب خدا نزدیک بشید. حالا هر کسی کمالش هر چی بدونه و ملاک ارزش اخلاقی رو هر چی بدونه، احساس میکنیم که چیزی از دست ما رفته، یه چیزی را میبایست واجد بشیم نشدیم. مثل این که فرض کنید یک ثروت یا آمده بود در خانمون و از دست دادیم، اونجایی که ترک یک واجبی کردیم. خب اگر یک کسی متوجه بشه که یک ثروت هنگفتی، یک دانه بریلیان بسیار قیمتی بنا بوده بیاد به دستش و این غفلت کرده و از دست داده، ناراحت میشه. یا اینکه کار بدی را مرتکب شدیم، یعنی ارزش را از دست دادیم، نقصی را به خودمون وارد کردیم. پذیرفتن خوبی اون کار معناش این بود که اگر انجام بدیم دارای یک ارزشی میشیم، حالا ارزش هر چی باشه، یه چیزی گیرمون میاد در یک عالمی، ولو عالم اعتبار. مگه مقامات دنیوی اعتباری نیست؟ ریاست ها اعتباری نیست؟ کسی که ریاستی رو از دست بده چقدر ناراحت میشه؟ چی از دست داده؟ یک عنوان اعتباری رو. اگر کسی حتی ارزش‌های اخلاقی رو تابع اعتبارات اجتماعی بدونه، وقتی یک کار بدی کرد، این حس میکنه که یک ارزشی را که میبایست واجد بشه از دست داده. نمیخوام بگم عیناً ارزش اجتماعی هست، که دایر مدار درک دیگران باشه، نه این برای خودش یک ارزشی قائل شده بوده که اگر این کار را میکرد واجد این ارزش میشد، که حالا که نکرده واجد نشده، یا اگر نمیکرد ارزشی را داشت که حالا اون ارزش را از دست داده، خسارتی بهش وارد شده. به همون اندازه که معتقد باشه به اهمیت اون ارزش، به همون اندازه ناراحتش. بستگی داره به اون ایمانی که به اون ارزش داشته و منشأی که اون ایمان را درش به وجود آورده بوده. اگر اجتماعی بوده این تابع اهمیتی است که اجتماع برای این ارزش قائله. اگر عقلی بوده بستگی داره به اینکه این عقلش چه اندازه بالغ بوده و خوبی این کار را درک کرده بوده. ولذا مردم در انجام کارهای بد یکسان ناراحت نمیشن. کسانی حتی ممکنه بزرگترین جنایات هم مرتکب بشن هیچ ناراحت هم نمیشن. کسانی ممکنه در اون چه همه مردم بد میدونند یه خورده ناراحت میشن، امور اختلافی و اینا را نه. بعضی در مسائل شرعی، اونایی که اعتقاد دینیشون قوی هست، در مخالفت‌های شرع ناراحت میشن وقتی مرتکب گناهی میشن، باز اون هم به حسب مراتب ایمان فرق میکنه. پس یک قوه خاصی داشته باشیم ما در همه انسان‌ها که وقتی دانستیم یک کار خوب هست این ما را مجازات میکنه، کتک میزنه، یک شکنجه روانی و درونی میده. این شکنجه روانی غیر از همون پشیمانی چیزی نیست. ناراحت شدن از این است که چرا یک ارزشی را از دست دادم. بستگی داره به اینکه اون کار در نظر اون کننده چند اندازه ارزش داشت. پس باز یک نیروی دیگری که شکنجه دهنده هست، دادگاهی داره و محاکمه میکند و این حرفا، غیر از همون ملکات نفسانی خود آدم نیست. کسی که ملکه تقوا داره، ادنا چیزی که خلاف شرعی که از این سر بزنه بر خلاف اون ملکه هست، نفس احساس میکنه که آلوده شده، خیلی ناراحت میشه. اما اونایی که این ملکه تقوا رو ندارن، 10 تا گناه هم میکنن هیچ ناراحت نمیشن، گاهی هم خیلی هم خوشحال هم هستن. چه بسا کسانی که با زحمات زیادی مقدمات یک گناهی رو فراهم میکنن، بعد هم خیلی خوشحالن که این وسیله براشون فراهم شد. و اذا بشرتو در اون دعای ابو حمزه از گویا خرجت الیها اسعا، وقتی نویدش به من دادن که تو میتونی این گناه رو انجام بدی، با تلاش رفتم سراغش که انجام بدم. خیلی هم خوشحال شدم که رو مطلوب خودم رسیدم، هیچ وجدانش هم ناراحت نمیشه. بله بعدش ممکنه که آدم وقتی اون غریزه فرو نشست و اینها، اون هیجانات، اون وقت یه خود سر عقل بیاد و به همون اندازه‌ای که بدیه اون کار را معتقد هست و مرتبه ایمانش اقتضا میکنه، به همون اندازه ناراحت میشه. اولیای خدا از ترک اولایی، از غفلت کوچکی خیلی ناراحت میشن. حضرت داوود در اثر اینکه یک کلمه ای که اولا این بود که نگه، در اون قضاوت کذایی، قضاوت سوریه بین انالی ان اخی هادا اخی له 99 معجتن، یک کلمه مثلا حقش این بود که بیشتر تأمل کنه و نفرمود، 40 شبانه روز گریه کرد که چرا کاری که در نظر خدا خیلی پسند نیست مرتکب شد. این نیروی وجدان در بنده هست؟ آیا انشالله که در همه شماها باشه، اون در بنده که هم چیزی نیست. این بستگی داره به اینکه ایمان چقدر قوی باشه و اون ملکات نفسانی چجور باشه که وقتی مرتکب شد چی در خودش احساس کنه، احساس کنه چقدر ضرر کرده. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، اگه یه بچه یه دانه بریلیانی تو دستش باشه و اینو گم کنی چقدر ناراحت میشه؟ به همون اندازه ای که یک فرض کنید تیکه شیشه یا بلور تو دستش باشه، چون فرق نمیبینه میریش. هم که یه خوی زرق و برقی داره و فرض فرمایید که نور توش که میفته فرض کنم که رنگارنگ میشه و همین اندازه هم. چه بریلیان باشه چه بلور ساده باشه هیچ فرق براش نمیکنه. یه خود ناراحت میشه، یه اسباب بازی را دست داده، یه اسباب بازی خوشگلی مثلا کوچولی ظریف. اما یه کسی که قیمتش را میدونه چقدر ناراحت میشه؟ به همون اندازه که میدونه که این چقدر قیمت داره، با چه زحمتی اینا به دست آورده و با این چه کارا میتونست بکنه که حالا از دستش رفته. خب این ناراحت شدن، این عذاب وجدانی است، وجدانشون رو ناراحتش میکنه. ناراحتی این خاصیت روانی انسانه که وقتی آدم احساس میکنه چیزی از دستش رفته ناراحت میشه. آیا اینجا یک محکمه ای تشکیل شده در درون انسان و اون بچه را یه اندازه ای کتکش زده و اون شخص ثروتمند رو یه کتک بیشتری بهش زده؟ آهان بسوز که حالا که از دست داد این دانه بریلیانو. خاصیت روانی انسانه، هر وقت احساس که از ضرری بهش خورده به اون اندازه ای که معتقد از ضرر خورده ناراحت میشه یا نفعی از دستش رفته، حتی میتونست این نفع را واجد بشد نشده. پس یک دستگاه دیگری و یک نیروی مستقلی و دادگاهی هست و اونجا و شکنجگری هست و این حرفا نیست. اشخاصی دیده شده که گاهی ثروتشون از دست دادن دیوانه میشه، میگن اگر نیست پس چطور اون کسی که هیروشیما رو مثلا بمبارون کرد این در اثر عذاب درونی و روانی دیوانه شد؟ خب برای اینکه اون درک کرده بوده که این ضرری کرد. کسانی هم هستن که سرمایشون از دست میدن دیوانه میشه. هیچ فرقی نیست بین اون کسی که سرمایه‌ای رو از دست میده دیوانه میشه یا کار بدی رو میکنه دیوانه میشه. در این جهت هیچ فرقی نمیکنه. فرقش در این است که اون چه اندازه ارزش برای اون کار قائل است. اونم تابع درکشه. بستگی داره به این که اون عواملی که این درک را به او به وجود آورده چی بوده و چه اندازه این یقین را در او ایجاد کرده بوده. خب میبینیم صد تا دیگه هم صدام ملعون این همه داره جنایت میکنه، پیچم ناراحت هم نمیشه، دیوانه هم نشدن. حالا گویین که خود اینا همش دیوانگی است، ولی چیزی که در از نظر عرض کنم روان پزشکان این را بگن دیوانگی، اینجوری نشد. این هم جنایت کرده. یزید اون همه جنایت کرد دیوانه هم نشد. پس اینطور نیست که ما یک نیروی مستقل خاصی در روح هر کسی باشد و وقتی کار بد کردن شلاق رو میکشه و به روح انسان رو ده بزن ناراحتش میکنه. این پشیمانی است که در اثر اعتقاد به این که خسارتی متوجه او شده یا نفعی از دستش رفته، چیزی که ارزش داره برای او، حالا ارزش ارزش مادی باشه یا ارزش معنوی، بنابراین یک نیروی مستقلی به نام وجدان اخلاقی نمیتونیم اثبات کنیم، یا دست کم باید بگیم که بنده از کسانی هم که وجدان اخلاقی ندارن. طبعا مسئولیت هم دیگه در مقابل وجدان معنا نداره. با تو خود وجدانی نبود چه مسئولیت وجدانی یعنی چی؟ معناش همین است که یعنی ناراحت میشم. یعنی آدمیزاد طوریست که وقتی چیزی را پذیرفته که خوب است و ارزشه، وقتی که از دستش بره ناراحت میشه بند. اما این یه چیزی به نام مسئولیت و یک سائلی و محکمه و فلان اینها نیست. پس نتیجه این که مفهوم مسئولیت در بینش توحیدی فقط در مقابله خدا اصالت داریم. ما یک مسئولیت واقعی بیشتر نداریم، اونم در مقابل خداست و اینم برخواسته از جهان بینی ماست، نه مفهومی اخلاقی. بینش توحیدی و الهی هست که لازمش چنین چیزی است. پس حقیقت مسئولیت در مقابل خداست، بقیه مسئولیت ها در شعاع مسئولیت خدا شکل می گیرد و استقلالی نداره، در عرض اون نیست و ربطی هم به مسئله اخلاق نداره. بله به این معنا ربط داره که اخلاق از اون جهتی که ارزش هایی است، کسی که به این ارزش ها معتقد است وقتی از دست میده ناراحت میشه، که انهو یک نیروی درونی او را وادار میکنه که بره اونها را کسب بکنه و یا وقتی که کسب نمیکنه نکوهشش میکنه. اما که انهوست نه انهو. دنبال مسئله مسئولیت مسئله مجازات مطرح میشه. وقتی تکلیف بود دنبال تکلیف مسئولیت به وجود میاد. مکلف یعنی در مقابل تکلیف کننده مسئوله، ازش میخواد که این کارا بکنه. وقتی نکرد میگه چرا نکردی، میشه مسئولیت. خب وقتی گفت چرا نکردی جوابش رو خب دلم نخواست، همین تموم شد، این منشأ اثری نمیشه. یکی بگه آقا چرا این کارا نکردی، من میگم دلم نخواست، بسیار خیلی ممنون متشکر، این تأثیری نداره. مسئولیت اون وقتی مطرح میشه که دنبالش اثری برش مترتب بشه. اگه بتونه جواب صحیح بده یا اثری داشته باشه، اگه جواب صحیح نده اثر دیگری برش داشته باشه. یعنی دنبال مسئولیت باید کیفر و پاداش مطرح بشه. البته این نظام وقتی دقت کنیم با بینش فلسفی وقتی دقت کنیم یک نظام اعتباری است. یعنی خود تکلیف ایجاد یک امر اعتباری است. وقتی مولا میگه فلان کار را بکن، این انشاء یک حقیقت عینی نیست که در خارج عقل پیدا کنه، این یه امر اعتباری است. بعدم که میگه چرا نکردی، اینم دنبال همین امر اعتباری است دیگه. چرا امری را که من کردم، تکلیفی که برای تو قرار دادم انجام ندادی، قراردادی است، تابع این قرارداد، حق داره که ازش مطالبه کنه که چرا انجام ندادی. بعدش هم که انجام نداده او حق داره که یک پاداش یا کیفری براش تعیین کنه، بگه اگه انجام دادی فلان چیز رو بهت میدم، اگه انجام ندادی فلان چیز ازت میگیرم یا مثلا کتکت میزنه. یک نظام قراردادی است. این مفاهیم مفاهیم اعتباری است، خود تکلیف، مسئولیت و کیفر و پاداش. اینا مثل این که پدری تو خونش مثلا به بچه میگه که اگه امروز مشق تو بنویسی، فرض کنید فلان چیز برات میخرم، فلان اسباب بازی، اگر نخری اون اسباب بازی تم ازت میگیرم. اول تکلیفی میکنه مشق تو بنویس، بعد هم جزایی برایش تعیین میکنه، کیفر و پاداش. وقتی ننوش میگه چرا ننوشتی، این میشه مسئولیت. سوال میکنه ازش، من باید جواب بده. اگه عذری داشت خوبی چی صرف نظر میکنه، اما اگه عذری نداشت اون اسباب بازی رو ازش میگیره به عنوان کیفر مخالفت با امر. این نظام، این ترتیب یه ترتیب اعتباری است، یه رابطه تکوینی و حقیقی که نیست. پس هر جا صحبت از امر و تکلیف و در مقابلش مسئولیت و اینها هست، مفاهیم مفاهیمی است اعتباری. طبع این مفاهیم طبع قرارداد و وضع و تشریع و قانون و اینهاست. ولی ممکن است که این قراردادها بر اساس یک واقعیت هایی باشه، همونطور که در اوامر تک اخلاقی ما گفتیم وقتی میگیم باید راست گفت، این حکایت از یک واقعیتی میکنه، صرف قرارداد نیست. مسئولیتی هم که به دنبال چنین امری است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است، نه تنها یک اعتبار محض. مسئولیت هم در شعاع اون یک واقعیتی پیدا میکنیم، یعنی ظهور اون نقصی که در اثر مخالفت پیدا شده ظاهر میشه. و کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، معلوم میشه که این گناهی که کردی حالا چی شده. سوال میکنن چی شده، این هم جره نتیجهش. کیفر و پاداشی هم که برش مترتب میشه ممکنه یک امر واقعی باشه، یعنی صرف قرارداد نیست، یعنی همون تأثیر واقعی که در نفس انسان بخشیده و در عالم دیگری به صورت نعمتهای اخروی ظهور پیدا میکنه. پس گو این که لسان تکلیف و مسئولیت و مجازات و عقاب، کیفر و پاداش لسان اعتبار است، اما مبتنی بر یک حقایق نفس الامری هست، رابطه علیت و معلولیتی است که بین اینها وجود داره. در آیات و روایات غالبا لسان همین لسان قراردادی است، همون لسان اعتباری هست، جزایناهم لهم اجر غیر ممنون و امثال ایناست. ولی در آیاتی هم اشاره هست به این که اینها یک واقعیاتی داره که در بحث معارف اشاره کردیم که ثواب عقاب اخروی در واقع نتیجه اعمالی است که انسان انجام میده، منتها یک طبق یک نظامی است که ما باش آشنا نیستیم. رابطه ای است بین دنیا و آخرت که اعمال این دنیا حقیقتا اون نتایج را به دنبال خواهد داشت، یه رابطه تکوینی است بین اینا. پس جزا هم به این معنا قابل قبول است که تکالیف الهی به دنبالش نتایج اخروی را خواهد داشت، نتایج مطلوب به عنوان ثواب و نتایج نامطلوب به عنوان عقاب. بحث های دیگه هست که دیگه وقت گذشته و میتونید به همون جزوه فلسفه اخلاق، اون جزوه عربی در این قسمت مراجعه بفرمایید. یکی دو جلسه دیگه شاید بحث داشته باشیم در فلسفه اخلاق، رابطه اخلاق با دین و همینطور مسئله نسبی بودن یا مطلق بودن اخلاق. و صلی الله علی محمد و آله.